Podcast.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند. تولدی در خون. خاطرات حیات و رزم و شهادت شهید حسین محمدیان. نویسنده معصومه سپهری. کتابخوان محسن بهرامی. صدا بردار پرهام پرتو. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. فصل دوم. یک. طبل جنگ که به صدا در آمد، رنگ و بوی حرفایش تغییر کرد. فکر میکرد فضای دیگری باز شده و او جایش آنجاست. دیگر برایش خانواده و کار و درس مسئله دست چندم بود. فکر و ذکرش رفتن بود. برادرش آقا محمد سال 59 با شروع قائله کردستان به عنوان نیروی تبلیغی آنجا رفته بود. حسین هم خودش را به آب و آتش میزد که برود. چند هفته‌ای بود که به کمیته می رفت. زیاد از کارهایش نمی گفت، اما می دیدم که شور و حال روزهای اول را ندارد. یک روز صبح بیدارش کردم، اما بلند نشد. درسشو که ترک کرد، حالا چرا سر کار نمی ره؟ پدرش بود که به من می گفت. رفتم کنار رخت خوابش که حسین، بابا ناراحته. میگه درس که نخوندی، چرا سر این کار نمی ری؟ اول چیزی نگفت، اما وقتی حال نگران مرا دید گفت مامان دیگه به روم نیار. پریشب یه کامیون گرفتیم پر از چرخ خیاطی و چرخ گوشت و پارچه، گذاشتیم توی انبار که تحویل بدیم. صبح رفتم دیدم از اون همه وسایل فقط چند تا مونده. بقیه وسایل و شبونه بین خودشون پخش کرده بودن. من اگه بمونم اونجا چند بار میتونم جلوی وسوسه ها مقاومت کنم؟ بعد شیطون گولم میزنه و میشم مثل اونا. من دیگه نمیرم. دیدم که حرف حق میگوید. پدرش هم چیزی نگفت. از آن روز بود که حرف جبهه از زبانش نیفتاد. نیمه اسفند سال 60، بعد از چند ماه که از عقدم می‌گذشت، قرار بود سر خانه و زندگیم بروم. همسرم طلبه بود و ما راهی شهر مقدس قم بودیم. در خانه چند نفر مهمان داشتیم و سرم شلوغ بود، اما وقتی حسین از راه رسید فوری کنارش رفتم. حسین بیا ببینم چه خبر؟ او تازه از کمیته بیرون آمده و باز سر درس و مدرسهش برگشته بود. گفت: اقدس، منم فردا عازمم. نه، نمیشه امروز من برم فردا تو. مامان اینا تنها میمونن. داداشم که تو کردستانه. یکم صبر کن. چه اشکالی داره؟ یه جا به رفتن هر دومون عادت میکنن. دیدم نمیتوانم منصرفش کنم. از این که میخواست بی خبر برود نگران بودم. نمیدانستم چقدر پول دارد. مقدار کمی پول داشتم که همان را به او دادم. دوباره سعی کردم راضیش کنم کمی صبر کند. از نظر عاطفی خیلی به هم وابسته بودیم، اما حسین طور دیگری شده بود. مرتب می گفت باید برم، اگه الان نرم دیگه نمیتونم. الان مامان سر شلوغ زود به نبودن من عادت میکنه. معمولا در مسائلی که مربوط به خودش بود پافشاری میکرد. آن شب من از خانواده جدا و راهی قم شدم، اما بیش از همه فکرم مشغول حسین بود، چون تنها کسی بودم که از رازش با خبر بودم. 3. اقدس را راهی خانه بخت کردیم. داشتم در حیات تشک ها را مرتب می کردم که دیدم حسین کتاب هایش را برداشته و می رود. قبل از اینکه بیرون برود رفت کارگاه. دلم گواهی می داد که فکر مدرسه رفتن ندارد. مدتی بود مدام از رفتن حرف می زد. من می گفتم کمی صبر کن آقا جون، یکم آروم بشه. خودت که می دونی من صبر می کنم. اما حالا دلم آشوب بود. رفتم دنبالش. دیدم کتابهایش را گذاشته و رفته. زود رفتم علی آقا را بیدار کردم که حسین نرفت مدرسه، رفت جبهه. زود چادرم را سرم کردم و رفتم خانه برادرم. برادرم داشت باغچه را بیل می زد. دید که چقدر مضطربم. حالم را که پرسید گفتم که حسین بی خبر رفته جبهه. باور نمی کرد. آخه از کجا می دونی؟ گفتم که دیشب با اقدس یواشکی حرف می زد. هی می گفت بچه از محل اعزام می شن. عباس نژادم می خواد بره. برادرم رفت خبر گرفت و آمد که بله، رسولم رفته. قرار شد به محل اعزام نیرو برویم. با پدر و عمویش راه افتادیم. وقتی رسیدیم اتوبوس ها آمده بودند و رزمنده ها یک یک سوار می شدند. کمی دورتر ایستاده و نگاه می کردیم که حسین را دیدم. نفر چهارم بود. تا چشمش به من افتاد رنگش پرید، گفت مامان کی تو را آورده اینجا؟ خودم اومدم. مسئول اعزام متوجه من شد. آمد طرف مامان که آرش خانم چه عجب اومدی اینجا؟ مگه رضایت نداری؟ چرا؟ ولی خواهرش تازه از خونه رفته، برادرش هم قم زندگی میکنه و مرتب جبهه میره. تو خونه فقط اینه که به کار ما میرسه. حسین را با ما برگرداندند. از شدت ناراحتی پره‌های بینیش میلرزید. میخواست جلوی گریهش را بگیرد ولی نتوانست. از ما جدا شد و رفت آن طرف خیابان. چشمم به حسینم بود. انگار همان حسین همیشگی نبود که از هر قدمش، از صدایش، از حرکاتش شور و نشاط میبارید. داشتیم برش میگرداندیم، اما میدیدم که این حسین انگار مال من نیست. مسافری است که روزی از همین روزها باید با او وداع کنم. 4. با نگرانی بیرون حرم حضرت معصومه سلام الله علیها در نوبت تلفن ایستاده بودم. میخواستم بدانم حسین چه کرد. بالاخره صدای مهربان مادر را شنیدم که میگفت الان اسبای ماشین برش گردوندیم، قهر کرده و خیلی ناراحته. ظاهرا این قهر و ناراحتیش چندین روز طول کشیده بود. بعد از آن اولین دیدارمان در نوروز سال 61 بود. حسین هنوز از آن قضیه ناراحت بود. میگفت نمیدونی چقدر خجالت کشیدم. هیچکی نیومده بود دنبال بچهش. من پیش دوستام خیت شدم. سفارش کردم که در سپاه ثبت نام کند و از راه رسمی برود. گفت که رفته سپاه اما قبولش نکردند. سنش کم بود و همین کارش را سخت می کرد. اما از حرفها و حالاتش دلم ندا می داد که حسین در این شهر ماندنی نیست. دیگر نمیتوانست درس بخواند. خودش هم میگفت دیگه نمیتونم بمونم، کمیته هم نمیرم، فقط جبهه. بالاخره رضایت آقا جان و مامان رو گرفت تا با بسیج به منطقه اعزام شود. میگفت اگر یک بار با بسیج به جبهه بروم دیگر در سپاه راحت قبولم میکنند. سرانجام در پاییز سال 61 برای نخستین بار عازم جبهه شد. مادر برایش سنگ تمام گذاشت. آقا جان با شیرینی و آجیل آمد و همه برای بدرقه‌اش به محل اعزام نیرو در خیابان حافظ رفتیم. تعداد نیروهای اعزامی کم بود و با این خبر که شما به کردستان اعزام می شوید حال همه ایشان گرفته شد. اکثر بسیجی ها دوست داشتند به جبهه جنوب اعزام شوند. فکر می کردند آنجا معنویت بیشتر است. به هر حال حسین راضی بود. قبل از این که سوار اتوبوس بشوند کاغذی دادند و گفتند وصیت‌نامه هایتان را بنویسید. در آن شرایط کار ناشیانه‌ای بود که انجام دادند. دیدن این صحنه سخت بود، خصوصاً برای پدر و مادر. من با دیدن گریه مامان و آقا جان متوجه ماجرا شدم. دیدن اشک‌های مادر و لبخند حسین درونم را پرآشوب کرده بود. فصل پاییز بود و سرمای هوا در روزهایی که خانه بی حسین شده بود گزنده تر از همیشه. طولی نکشید که زنگ زد و خبر داد که به اشنویه اعزام شده است. از آن به بعد جز تلفن‌های گاه به گاه و چند روز مرخصی دیگر ارتباطی با هم نداشتیم. بعد از 3 ماه مأموریتش را دوباره تمدید کرد و نزدیک 6 ماه آنجا ماند. در مرخصی‌ها چیز زیادی از کردستان نمی گفت. تنها چیزی که مشهود بود رضایت عمیقش از حضور در منطقه جنگی بود. چند ماه بعد از اعزامش به کردستان نامه‌ای از طرف سپاه به دستمان رسید که درخواستش را پذیرفته و او را خواسته بودند. این قضیه ماند تا اوایل سال 62 که حسین به مرخصی آمد. مدتی در تبریز ماند تا کارهایش را کامل کند. می‌خواست وارد سپاه شود، اما قبل از این کار به قول خودش می‌خواست پاک شود. متوجه شده بودم که خیلی نماز می‌خواند و معمولاً روزه است. دلیلش را که پرسیدم فهمیدم می‌خواهد همه ی روزه‌ها و نمازهایی را که احتمال می‌دهد داشته باشد ادا کند. قبل از این که لباس سبز سپاه را بپوشد حسابش را پاک کرد. پاک پاک. وقتی به کردستان رفت ارتباط من با او خیلی کمتر شد. من از کردستان که پر از دشمن خودی بود خیلی میترسیدم. از آنجا که همیشه با من از شهادت حرف میزد مدام تأکید میکردم حسین با رفتن شبونه به جای خلوت یا بی احتیاطی اگه اتفاقی افتاد کسی شهید نمیشه ها، شهادت باید در وقتش باشه. و او همیشه میگفت میدونم میدونم. زمانی که او در کردستان بود یکی از رزمنده‌های محله ما به نام دکتر حسین پناهی به شهادت رسیده بود. از حسین پرسیدم او چجوری شهید شد؟ زنی پشت پنجره نشسته بود و مثلا خیاطی می‌کرد. اما به محض اینکه شهید پناهی از اونجا رد شد اونو از پشت با اسلحه زد. با این حرفا نگرانیم بیشتر می‌شد. خیلی سفارش می‌کردم که تنهایی جایی نرو، حتی حمام نرو، احتیاط کن. میخندید و میگفت نگران نباش، من همون که میرم کلاشو تکیه میدم پشت در، تازه هیچکی نمیتونه منو بزنه. هرچه دل من میلرزید دل حسین قرص و محکم بود. 7. وقتی در اواسط مهر 1362 به استخدام رسمی سپاه پاسداران در اومدم نمیدونستم در این دوران با کسی دوست خواهم شد که در مدتی کوتاه برایم چنان برادری باشد که حتی مادرش را مادر بنامم. من و سایر جوانانی که تازه سپاهی شده بودیم باید دوره آموزش خاص سپاه را می گذراندیم. دوره 22 سید الشهدا که در پادگان‌های خاصبان، مرند و محل انستیتو در کوی منظریه تبریز برگزار شد. حدود یک ماه از دوره می گذشت و در این مدت یکی از همدوره‌ای‌ها حسابی حواسم را جلب کرده بود. در نهارخوری بودیم که با دیدنش تحریک شدم چیزی بگویم. اغلب اوقات قیافه می گرفت. آنجا هم بازوهایش را گذاشته بود روی میز و زیر چشمی ما را نگاه می کرد. با خودم گفتم این آقا بزرگم که برای ما قیافه گرفته معلوم نیست چه منظوری داره. زودتر از او از سر میز بلند شدم. وقتی از کنارش رد می شدم سرم را خم کردم به طرفش و گفتم داداش خوب قیافه می گیری یا؟ چیزی نگفت. گذشت تا وقتی که می خواست از کنارم رد شود. مشتی زد روی میز. این شد اولین اقدام من و حسین محمدیان برای دوستی. حسین در دوره ما از بچه های زرنگ و جسور بود. معمولاً در کارهای سنگین مثل رزم شبانه و پیاده روی ها، در تیراندازی دوشگاه و 106 که سخت‌تر از بقیه سلاح ها بودند، پیش رو و داوطلب بود. اما دوست خاصی نداشت و اغلب تنها می گشت. خیلی به بچه ها رو نمی داد. در طول دوره نتوانستیم با هم صمیمی شویم. همیشه به او می گفتیم جسد به قیافت نمی خوره داداش. کوه قیافه ای؟ بالاخره این دوره 5 ماه و نیمه به سر رسید. از بین ما چند نفر را به عنوان مربی برای دوره های بعدی انتخاب کردند که من و حسین هم بین آنها بودیم. اما ما به فکر منطقه جنگی بودیم. در تبریز به محل عملیات سپاه تبریز در خیابان حافظ آمدیم. آنجا هم برنامه مشخصی برای ما نداشتند. حسین مصر بود به جبهه برود. در تقسیم بندی ما را به واحد عملیات دادند و با هم به یگان عملیات راهی شدیم. آنجا بودیم که صدای عملیات خیبر را از رادیو شنیدیم. خیلی دلمان می‌خواست برویم اما اجازه نمی‌دادند. حدود 23 روز در یگان عملیات تاب آوردیم. سال 63 تازه تحویل شده بود و ادامه این وضع دلخواه ما نبود. بالاخره با هم هماهنگ شدیم تا هر طور شده به جبهه برویم. رفتیم به اعزام نیرو و مسئول آنجا برادر عوض محمدی را دیدیم. سرانجام در 12 فروردین 63 دو نفری حکم گرفتیم برای جنوب. با امریه سوار قطار شدیم و به تهران رسیدیم. از ساعت 10 صبح تا 5 عصر که زمان حرکت به سوی اهواز بود وقت داشتیم. فرصت مناسبی بود که دوتایی قدم بزنیم و از خودمان بگوییم. من از سال 61 می گفتم که به عنوان بسیجی در عملیات های لشکر 31 عاشورا در جنوب شرکت داشتم و بعد تصمیم گرفته بودم رسماً سپاهی شوم. حسین از گذشتش زیاد حرف نزد. فقط گفت که 7 ماهی در کردستان بوده است. ما پیاده از میدان راه آهن به طرف میدان انقلاب می رفتیم و حرف می زدیم. فرصت خوبی گیرم آمده بود که بپرسم اونجا هم همینجوری قیافه می گرفتی؟ کمی فکر کرد و گفت راستش یه روز تو قهوه خونه نشسته بودم. دستم رو میز بود و زیر چشمی اطرافم رو می پاییدم ببینم از کردا کی میاد و کی میره. وقت رفتن خواستم پول چایی رو بدم که گفتن مال شما رو حساب کردن. مثل این که قیافه هم حساب برده بودن. اومدم بیرون ولی پیش خودم فکر میکردم چه رابطه‌ای میتونه بین من و یک کرد باشه. منی که تازه دارم ریش سیبیل در میارم. هم از این اوضاع خندم میگرفت هم فکر میکردم که یعنی از چیه من حساب برده. تا اینکه گفت فکر کردم بیراه نیست که گفتند خدا محبت و هیبت هر کس را که دوست داشته باشد در دل دیگران می اندازد.
گلستان سعدی شیرازی. به انتخاب و روایت دکتر اسماعیل آذر.
به نام خدای مهربان. سلام می‌کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. قرار است مجموع سخنهای پیرامون قصه های گلستان سعدی، حکایت های گلستان سعدی با شما داشته باشیم. خدایا به امید تو، خدایا در پناه تو. درویشی را شنیدم که به غاری در نشسته بود و در به روی از جهانیان بسته و ملوک و اغنیا را در چشم همت او شوکت و هیبت نمانده. همت دو تا معنی داره، یکی یعنی کوشش، همت کنی کارو بکنی، یکی یعنی دعا، همتی بدرقه راه کنی. حافظ آورده است همین مصرع به همین بیت را: هر که بر خود در سوال گشاد، تا بمیرد نیازمند بود. در سوال یعنی گدایی. آز بگذار و پادشاهی کن، گردن بی طمع بلند بود. اصولا آز یعنی طمع. در پهلوی آزی نام یک دیویست که دائم دهانش بازه، هرچی هم بهش بدن بخوره سیر نمیشه و همچنان دهان گشاده و منتظر چیزی که در دهان او بنهند. آزی پس نام دیویست که دائم دهان برای خوردن باز میکنه
و به همین جهت آز اومده در فرهنگ ما به معنی طمع. آز بگذار، یعنی آز و طمع رو رها کن، اون وقت که طمع نداری پادشاهی کن. تمام کسانی که خسارت میبینن، میره پولشو فلان جا میذاره، به فلان کس میده، براش میخورن، گرفتارش میکنن، به طمع این کارو میکنه. اگر ما سفره طمع رو از خانه خودمون، از خانه وجود خودمون برگیریم، آرامش بیشتری داریم. البته بعضی از طمعها جواب میده، بقیه به طمع اون طمع پیشین باز طمع میکنن. من چندین بار این طمع رو به کار بردم تا شما دریافت وسیع‌تری از اون انشاءالله داشته باشید. آز بگذار و پادشاهی کن، گردن بی طمع بلند بود. اگر کسی طمعی به هیچی نداشته باشد گردنش بلند بود، یعنی گردن افرازی میکنه، یعنی بلند مرتبه است. میگویند که سرافرازه، سرش رو بالا میگیره. این بی طمع بلند، گردن بی طمع بلند بود، دقیقا یعنی سرافراز خواهد بود. یکی از ملوک آن طرف اشارت کرد که توقع به کرم اخلاق مردان چنین است که به نمک با ما موافقت کنند. شیخ رضا داد به حکم آن که اجابت دعوت سنت است، مثلا میگن آقا این چای رو بفرمایید، در آیین ما هم همینطوره، میگویند رد احسان نباید کرد. این سعدی به این نکته توجه داره، اجابت دعوت سنت است، یعنی سنت پیامبر عزیز ما صلوات الله علیه است. دیگر روز ملک به عذر قدومش رفت، عابد از جای برجاست. روز بعد پادشاه رفت به کلبه او، عابد از جای برجست و در کنارش گرفت و تلطف کرد و ثنا گفت. چون غایب شد یکی از اصحاب پرسید شیخ را که چندین ملاطفت امروز با پادشاه که تو کردی خلاف عادت بود و دیگر ندیدیم. گفت از تو ندیده بودیم که با پادشاه اینقدر لطف بکنی، ما درویشیم، نباید این کارو میکردی تو. گفت نشنیده ای که گفتند هر کرا بر سماط بنشستی واجب آمد به خدمتش برخاست. چقدر زیباست، چقدر زیباست. تو هر کیو سر سفرت نشوندی باید خدمتش بکنی، چون سر سفره تو نشسته است. گوش تواند که همه عمر، وی نشنود آواز دف و چنگ و نی. دیده شکیبت ز تماشای باغ، بی گل و نسرین به سر آورد دماغ. نسرینا میدونید که به این گل مشکیچه میگوین، چون میگن بوی مشک داره. دیده شکیبت یعنی صبر میکنه، ز تماشای باغ بی گل و نسرین به سر آورد دماغ. ور نبود بالش آگنده پر، خواب توان کرد خزف زیر سر. وین شکم بی هنر پیچ پیچ، صبر ندارد که بسازد به هیچ. نظامی هم با همین مفهوم کم و بیش یک شعری داره که گر نبود خنگ متلالگام، خنگ یعنی اسب، متلالگام یعنی نعلش طلاست. گر نبود اسب متلالگام، گر نبود خنگ متلالگام، با قدم خیش توان برد گام. گر نبود شانه آجر نبود بحر ریش، شانه توان کرد به انگشت خیش. گر نبود بادی از زر ناب، با تو کف دست توان خورد آب. آنچه ندارد عوضی هوش یار، وقت عزیز است. گرامی شما.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ